أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث ما در اخلاقیات بازار اسلامی یا اخلاق بازار اسلامی بود. ما گفتیم که اولین اصل در اخلاقیات بازار اسلامی دفع کسب و ثروت است، که در اخلاقیات بازار اسلامی هدف از کسب ثروت هم هدف اخلاقی است، به خلاف اون هدف گذاری هایی که در فرهنگ سرمایه‌داری و در بازار سرمایه‌داری رایج است و تربیت میشه. در بازار سرمایه‌داری هدف از کسب ثروت به لذت رسیدن یا خود اصلا ثروت‌اندوزی، به قدرت دست یافتن، چیزهایی از این قبیل، قدرت و لذت و چیزهایی از این قبیل به عنوان هدف کسب ثروت مطرحه. در حالی که در اخلاقیات بازار اسلامی هدف از کسب ثروت یکی رفع نیاز است و دیگری اعمال خیر، یکی بتونه عمل خیر کنه، یکی که بتونه رفع نیاز کنه از خودش، که خودشو بی نیاز کنه از دیگران، دیگر این که بتواند عمل خیر انجام بده، که حالا روایاتش خوندیم اجمالا و البته روایات این باب سر ما به بعضی از روایات اشاره کردیم. از جمله روایات باب روایاتی است که در صفحه 16 و 17 همین جلد 12 وسائل آمده. ما الان یکیتشو به عنوان نمونه این به این روایت هم اشاره کنیم، تا اگر دوستان خواستن بحثشون رو کامل کنن بتونن به منبع مراجعه کنم. باب 6 از ابواب مقدمات و تجاره. احادیث این باب کلن یا اکثر احادیث این باب در همین رابطه است، یعنی در رابطه با اینکه هدف از کسب ثروت یک هدف اخلاقی باید باشه و در کسب ثروتی که در بازار اسلامی تربیت میشه این چنین اهداف اخلاقی برای کسب ثروت میکند توصیه شده و سعی در ایجاد چنین انگیزه های اخلاقی است. در روایت داریم در همین باب ششم حدیث اول صفحه 16 از جلد 12 مسائل که فرمود، سند هم بسیار سند خوبی، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن النوفلی عن السکونی. ما گفتیم این سند به نظر ما سند صحیحی است، اصلا ثقات امامیین. این که گفته می شود که سکونی امامی نبوده، این حرف مبنای درستی نداره. عمده این مبناش این است که چرا سکونی همیشه هر وقت از امام صادق روایت نقل میکنه عن ابیه عن آبائهی است، پس این معلوم میشه مثلا سکونی معتقد به امامت حضرت نبوده، بعد حضرت رو بنابراین یه راوی تلقی. نه، این طور نیست، بلکه امثال سکونی چون میخواستن حدیث امام صادق رواج پیدا کند بین اهل سنت، بین عامه مسلمین، همیشه حدیث رو مسند میگفتن. کار خوبی هم است، یکاش بقیه روات هم همین کار، اگر بقیه روات ما هم همین کار رو میکردن حدیث امام صادق بین اهل سنت رواج پیدا میکرد. و این تهمتی که امروز به این میزنن و میگن که شما احادیثتون همش احادیث مرسله است، احادیث مقطوعه است چون سندش تام نیست، با این مطلب منتفی میشد. ائمه خودشون گفتن حتی از امام صادق روایت هست، حدیثی حدیث و ابی، حدیث و ابی، حدیث و جدی. و در روایت هست این مطلب آمده که اگر حدیثی رو از من شنیدید میتوانید حدیث رو به رسول الله نسبت بدید، بگید ان رسول الله، جایی که از صادق، جایی که ان صادق، تو بگید ان الباقر، ان الحسن، ان الحسین، اشکالی در این وجود نداره. خلاصه احادیث ائمیت ها خود به خود چنین احادیث ائمیت همش مسنده عن ابی عن جدهی الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. سکونی از این باب احادیث رو این چنین مسند میگه. شیعه اثنا عشری همچنین نوفلی هم همینطور. خلاصه هر دو ثقه هستند، البته خب نوفلی دلیل توفیقش یعنی نعام مستون از روات تفسیر علی ابن ابراهیم توصیق خاص داد. ولی خب ما در محل خود بحث کردیم که توصیقات علی ابن ابراهیم توصیقات معتبره ایست و کفایت میکند در اثبات رسالت. ولذا این سند هر جا باشد سند صحیح به شما میاد. این سند هم زیاد تکرار میشه که من حروم کنیم ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان النوفلی ان السکونی ان الصادق. سند سند است که خیلی از روایات این سند رو دارد. بله اون توصیق علی ابن ابراهیم که در تفسیرش اولین کسی رو که شامل می شود خواهون پدرش هست. علاوه بر خود توصیق علی ابن ابراهیم و دلائل دیگری هم بر توصیق ابراهیم ابن هاشم داریم که حالا وارد این بحث نمی خواهد بشه. فرمود قال الصادق صلوات الله تعالی علیه قال رسول الله نعم العون فتقوى الله الغنا. بهترین یار برای تقوای الهی ثروت، ثروتمندی، ثروتمند میشه. خب اگر هم ثروتمندی رو با این نگاه بهش نگاه کنه که ثروتمندی پولدار شدن یاری است و آدم رو کمک بر تقوای خدا میکنه، با این انگیزه وارد بازار میشه، وارد مجال کسب ثروت میشه، بره دنبال پولدار شدن. منتها پولدار شدن رو به عنوان عون علی تقوی الله بهش نگاه کنه و همینطور هم از این پولدار شدن استفاده کنه در مسیر تقوای الهی. این تأکید بر مطلبی رو که ما گفتیم که در بازار اسلامی باید این انگیزه ترویج بشه و اصلا بازار اسلامی به این خصلت یا به این علامت، این یکی از مهمترین ویژگی های بازار اسلامی است که انگیزه کسب ثروت انگیزه مثبت، انگیزه های اخلاقی، اخلاق مدارانه. روایت دیگر بازم به همین مضمون آمده که روایت دوم این باب دیگه نعم العون علی الاخره الدنیا. دنیا هم جد دنیا ثروت معلومه که مراد یعنی این که آدم بره دنبال دنیا برای این که بتواند آخرتش رو آباد کنه و از دنیا کمک بگیرد برای آباد کردن آخرتش. این جور دنبال دنیا رفتن در حقیقت دنبال آخرت رفتن. ولذا دنیای مبغوض اون دنیایی است که آدم دنیا رو برای خود دنیا بخواد، اما دنیای مطلوب اون دنیایی است که برای آخرت خواسته شد. اگر دنیا رو انسان برای آبادسازی آخرتش بخواد، این دنیا دنیای مطلوبیه و مبغوض هم نیست. در یه روایت اصلا نمیخوام وارد اون بحث بشیم، ولی جالبه که کسی آمد خدمت حضرت امیر صلوات الله تعالی در محضر آقا آمد مذمت دنیا که حضرت امیری که این همه مذمت دنیا میکنه در خطبش، وقتی دیدی کسی داره مذمت دنیا میکنه گفت چی مذمت دنیا میکنه؟ این دنیا هم که مضمونی مسجد اولیاء الله، همین دنیاست که اولیاء الله در این دنیا خودشون به مقامات بالا رسونده، معبد یا بله یا متجر اولیاء الله، خلاصه متجر اولیاء الله است، معبد عباد الله است و خلاصه همین دنیا است که مردم رو اون کسانی که به جایی رسیدن تو همین دنیا خودشون رو به جایی رسیدن. خلاصه دنیایی که دنیای طریق الی الاخره باشد دنیای ممدوح است نه مدنی. این مهمترین اصل اخلاقیات اسلامی است در بازار اسلام که دنیا رو به خاطر آخرت خواستن، کسب ثروت رو برای عون تقوا دانستن. خب این مضمون تکرار شده دیگه، ما دیگه روایت دیگر رو نمیخوانیم، اما بگین روایت این دو روایت اشاره میکنیم لازمه چون مضمونش متفاوت با مضامین روایت دیگر است. عن اصحابنا يعني عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن ابي عن ابي البختري. خب ابي البختري ثقني فران، ولی مضمون روایت خب مضمون است که موافق با مضامین دیگر روایت. قال رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم بارك لنا في الخبز ولا تفرق بيننا وبينه فلولا الخبز ما صلينا ولا صمنا ولا ادينا فرائض ربنا. نون نباشه اگر خلاصه وضع اقتصادی آدم وضع اقتصادی نباشد که انسان رو قدرت بر انجام وظائف بده، از وظائف میمانه. اگر کسی برای خاطر، یعنی با این نگاه به دنبال ثروت، با این نگاه به دنبال کسب کار که توانایی انجام فرائض رو بتواند به دست بیاره، این همون ثروت مطلوبه. روایت دیگر، این روایت ششم باب، اون باب ششم. روایت دیگر که روایت هفتم باب است، واز ان احمد ابن محمد ابن خالد رفعه قال قال ابو عبد الله صلوات الله علیه غنا يحجزك عن الظن خير من فقر يحملك على الاثم عن الظلم. غنا يحجزك عن الظن خير من فقر يحملك على الاثم. غنایی آدم داشته باشه، ثروتی داشته باشه که این ثروت آدم رو از تجاوز به حقوق دیگران باز بداره. وقتی ثروت داره دیگه نیاز نداره دیگه حقوق دیگران دستبر بداره. این بهتر از اون فقری است که آدم رو به گناه وادار کنه. خب این اون اخلاقیاتی که در بازار اسلام باید تربیت بشه. خب این نسبت به انگیزه‌های اخلاقی کسب ثروت. بحث دوم یا عنصر دوم اخلاقیات بازار اسلامی، اجتناب از حرص در جمع المال و اصل قناعت در کسب سود، اکتفای به سود کم. این خیلی مسئله مهمه. شاید بگیم که بسیاری از فسادهای بازار سرمایه داری در نتیجه این است که در بازار سرمایه داری اتفاقا برخلاف این اصل تشویق به چی میشه؟ تشویق به دست آوردن هرچی سوده میشه. تا این خیلی اصل مهمی است. این که ما بتوانیم در بازار ترویج کنیم که بابا به سود کم کفایت کنیم، لازم نیست که آدم همچه دنبال کند که حتما اون سود بیشتر و هرچه سود بیشتر باشد بهتر. این اصل قناعت به سود کم، این اصل بسیار بود، اصل قناعت و عدم حرص در کسب سود فراوان و زیاد و سودهای بادآورده ای که الان تو بعض از بازارها رایجه، همین ها هستن که فساد بازار رو به دنبال میارن. در روایات روی این مسئله خیلی تأکید شد، هم در روایات هم در آیات کریم، و تأکید شده است به این که عدم قناعت و حرص در دنیا هم آثار بدی دارد و هم از یک انگیزه های بسیار بدی نشأت میگیرد. اولا در آیه کریمه، این آیه کریمه سوره فجر آیه مهمی است در این باب، ان الانسان اذا ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، فاما اذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما. خب این آیات یه اصل مهمی رو در بازار، اصل تکوینی است که حالا این مورد بحث ما الان نیست، سابقا به مناسبتی به این بحث پرداختیم که خیلی از تنگناهای اقتصادی نشأت گرفته از رفتار بد اقتصادی خود انسان است. رضا آیه می‌فرماید این انسانی که قدر الله علیه رزقه، میگه خدا منو تحقیر میکند، خدا از من روی گردانده. را آدم لابد مؤمن هم هست، یعنی چه حرف میزنه، یعنی منطقه اخلاقش اخلاق ایمانی نیست. و اما اذا ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه، خدا منو رها کرده، خدا منو تحقیر میکنه، اعتنا نمیکند به دعای من، هرچی میخوام هرچی دعا میکنم. بعد آیه میفرماید نه، این قدر علیه رزقه او در نتیجه تحقیر نیست، کلا بل لا تکرمون الیتیم، و شما به وظیفه مالی خودتون عمل نمی کنید، برای چی خدا توسعه رزق شما بده؟ شما ادای وظیفه تون نسبت به سعه رزق انجام نمیدید، پول بهتون میده خدا، وقتی توسعه به شما میده یادتون میره که اکرام یتیم کنید. و لا تحاضون علی طعام المسکین، به دیگران نمیرسید، ولذا خدا خب خدا حساب داره تو کار، حکمت داره. این یکی از علل این است که قدر علیه رزقه او پیش میاد. اقتار رزق بر شما، ضیق معاش بر شما، یکی از دلایلش این شما در رفتارتون انجام وظیفه ندید. یکی متأکلون التراث اکلا لما، حرص در طلب مال میکنید به طوری که دست بر میزنید به مال دیگران، به مال یتاما و میراث اونها رو میخورید. خلاصه اکتفا نمی کنید به مرزهای حلال در کسب ثروت. همین حرص در طلب مال شما رو، خب ما رزقتون رو تنگ میکنیم که این حرص از طلب مال در شما شکسته بشه. و تحبون المال حبا جما، چون این حب مال در شما رشد میکنه، لذا گاهی ما برای اینکه این حب مال رشد نکند در شما یه مقدار رزقتون رو تنگ میکنیم. اتفاقا گاهی چون خدا به کسی عنایت دارد رزقش رو معاشش رو چه میکنه؟ تنگ میگیرد. در روایت هم برنید، چون اگر طعم شیرین، نه نه طعم شیرین دنیاوی، همین طعم دنیایی رزق کثیر و ثروت بزرگ، ثروت زیاد در مذاقش، به مذاقش آشنا بشه، چنین آدمی خدا یادش میاد. در روایت داریم که یک کسی بود مقید بود، این رو بسیار پسان نمیدیمش تا واقعا به مناسبت یاده کسی بود، یه از خدمت حضرت رسول مقید به نماز بود، همیشه با حضرت رسول اکرم بود، ولی خب از اقتصادش خیلی بند، همیشه هم رسول خدا میگفت که مثلا بده یه فکری برم بکنید، دعایی کنید، کاری برم بکنید. رسول خدا هم دعا کرد خدای این رزق این رو، خوشایش بر رزق این انسان وارد. جبرئیل آمد دو درهم داد به حضرت، تو این دو درهم بهش بده بگو برو باش کسب کار بکن، رزقش واسع. حضرت این دو درهم رو داد به اون صحابی، این رفت و اتفاقا با این دو درهم کسب و کار کرد، به تدریج رزق بسیار زیادی خدا بهش داد. دوستی که مقالش هم خیلی دور از مسجد نبوده، همون کنار مسجد، نزدیکای مسجد کسب و کارش بود. یواش یواش در نتیجه کسب و کار و چیز از نماز، از نماز اول وقت موند. رسول اکرم میآمد مسجد نیستش بس، پیش به خود چه نیامدی؟ سر نماز نمیم. یا چه کنم مردم کسب و کار نمیذاره، وقت نداره، نمیشه، معامله است. یک مدتی گذشت، حضرت خلاصه مناجات کرد با خدا که این بنده خدا آدم خوبی بود، خیلی به مسجد ما زیاد میومد، سر وقت همیشه میومد. این دنیایی که خدا بهش دادی، این رو از مسجد و از حضور در نماز ما اینا رو باز داشت. بعد رسید که خب میخوای برگردنش به حالت اولش، بعد نیست، حالت اولش برایش بهتر از این حالت که حالا داره. همون وقت که فقیر بود و همون فقرش، اون فقر برایش بهتر بود از این غنا، چون این غنا او رو از ذکر خدا و از آخرت باز مید. جبرئیل ناظر بود گفت به او بگید شما که این دو درهمی که من بدادم تو قرض داده بودم، به تملیک نکرد بودم، پس بده قرض ما. حضرت بهش یه دو درهم پس بده، گفت خواهیم ندارم بودم زرما، پس داد و یواش یواش از رزق و روزیش ای روبه زوار و افول کداشت تا برگشت بخون حالت اول. حضرت خلاصه بهش گفت این حالت برای تو بهتر از اون حالت، اون حالت سر بست. گاهی چنینه، گاهی توصیه ثروت و سعی ثروت برای بعضی ها اونها رو از راه خدا باز میده. ازا خدا طبق سنتی که دارد حفظ میخواد کنند بعضی بندگانش رو، چنین میکنند که برای اونها توصیه نمیده. ازا میفرماید کلا بلا تکرمون الیتیم بلا تحاضون على طعام المسکین تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما، که این حب المال اساس اخلاقیات بد بازار سرمایه داری است. در نقطه مقابلش اخلاقیات بازار اسلامی است که در عین کسب ثروت و تشویق کسب ثروت و کسب ثروت حب المالی نیست، نهی از حب المال برای خود مال، حب ثروت برای خود ثروت نشه. این حب المال برای خود مال یا حرص بر مال یکی از نتایج بسیار بدش تکبره. این در روایات هم بهش اشاره شده در آیات و روایات، تکبر و حس خود بر تربینی در جریان قارون و همچنین در قصه اون رجلین که اصل در سوره کهف اشاره بهش شده که مضرب لهم مثلا رجلین جعلنا لأحدهما جنتین من نعناب و حففناهما بنخل و جعلنا بینهما زرعا. خب این رجله اینه که یکیشون خیلی ثروتمند بود و جنتینه با اون اوصافی که قرآن بیان میکنه که این دخل جنته و هو ظالم نفسه، قال ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها. خیلی هم خودبینی که اولا این بار با این وسعت و با این ثروت و با این ثمری که دارد ما اظن ان تبید، کجا این از بین میره؟ تازه خدایی که تو دنیا به اون این ثروت داده آخرت هم همین داره. خدا خدای ماست، خدا به اصطلاح هوای ما رو دارد به اصطلاح. این همون حس خودبینی و خود در تدبینی تکبری است که بعد این انسان ها عارض میشه. در نتیجه همین حب کسب ثروت برای خود ثروت است که بعد خدای متعال فرمود که من خلاصه آمد و ثروت این رو بادی بله من روحی تو به ثمرهی فاصبح یقلب على کفیه على ما انفق. خلاص روحی تو به ثمرهی بادی آمد، باد مسمومی آمد، تمام میوه این باغ رو همه رو خشک خشک. و اون رفیقش بهش گفت لولا اذ دخلت جنتی قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترن انا اقل منك مالا وولدا فعسى ان يؤتيني ربي خيرا من جنتي فيرسل عليها عصمانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا ولن تستطيع له طلب. اینجوری گفت بهش این عمل نکرده، گوش نکرده. این در هر صورت خدای متعال هنالک الولایت لله الحق، اینجاست که معلوم میشه کار دست خداست، خداییت خدا اینجا معلوم میشه. در هر صورت این مسئله حب مال برای مال یا حرص در طلب مالی که از نتایجش این تکبر در اون داستان قارون هم دارد. قال اوتیته على علم عندي، تکبری که برای نفسم من بودم که چنین کردم، علم من، درایت من، اندرم توانایی های من. این همی که از نتایج این حرص بر طلب مال است که در اخلاقیات اسلامی کاملا ازش نهی شده. از جمله روایات مربوط به این باب، به این بحث، روایات مؤکده بر اجمال در طلب است. این بحث بسیار مهمی است، اجمال در طلب. اجمال طلب یعنی طلب نیکو، طلب خوب. بله طلب ثروت خوبه، اما چه طلب؟ باید طلب نیکو باشه. خب اگه حرص بر طلب مال پیدا بشه، این حرص مؤدی به طلب غیر جمیل خواهد شد. یعنی دیگه آدم وقتی حرص به طلب مال پیش دست داد، دیگه از هر طریقی که بتواند کسب ثروت کند تقوا او رو رادع نمی کند، یه چیزی رادع نیست. حرص داره میره از هر جا که شد پول در میاد. خیلی تأکید شده بر اجمال و این فرهنگ رو ما باید در بازار ترویج کنیم، فرهنگ اجمال در طلب. رزق کم ولی پاک بهتر از رزق آلوده. این باب اجمال طلب هم یکی از ابواب مهم مسائله که روایت زیادی رو در این باب مرحوم صاحب مسائل آورده است. باب 12 هست، باب مقدمات التجاره عنوانش این که باب استحباب الاجمال فی طلب الرزق و وجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام. حالا ایشون فرموده استحباب اجمال در طلب، نه اون اجمال در طلبی که در روایت آمده زالن اجمال واجبه، اجمال این اجمال اجمال به معنای اقتصار بر حلال. بله اون مقداری که می شود حمله بر استحبابش کرد این است که حتی از اون مقدار حلال ممکن هم کوتاه‌تر بیاد، یعنی اینطور نباشد که بره دنبالی که هر حلالی در طلب ثروت رو حتما دنبال کنه. چرا؟ چون ممکنه اگر یک همچه روحی در دوبی بیاد به تدریج او رو به کجا بکشونه؟ به تدریج او رو بکشن به طلب رزق از طریق حرام. بله از مشتبهات، یعنی اینجا بابش غیر از باب مشتبهاته. ما یه چیزی بیشتر از این ازش از روایات باب میفهمیم. ما این است که مطلوب در کسب و کار این است که وقتی کسی به یک رزق کافی دست یافت، خیلی دنبال این نرست که حتما حالا رزق حلال ها اکتفا کند به مقداری که زمان در روایات داریم که حضرت فرمود اللهم ارزقنا الکفاف. گفتن چرا کفاف رو میخواید؟ چرا سعه رو نمیخواید؟ فرمود سعه، کفاف بهتر از سعه است. سعیه در اون و اون به اون معنا دلیلش هم همینه، یعنی وقتی آدم دنبال ثروت رفت و ثروت رو به ما هم ثروت برای باید توسعه ثروت، البته گفتیم اگه توسعه توسعه اونطوری باشد که توسعه لعجل آخره باشد، نه اون توسعه توسعه مطلوب، اما نه حالا توسعه لعجل آخره هم نیست، اما راه رزق حلال براش بازه که میتونه رزق حلالش رو توسعه بده، نه توسعه لعجل آخره هم مطلوبیت داشته بشه. باز هم اینجا توصیه شده که اکتفا کنید به اون مقدار کمتر. به عبارت دیگر ما اگر روحیه قناعت اینو میخوام بگیم، ما میخوام بگیم از زواج استفاده میشه که باید بازاری و کسی که وارد بازار میشه روحیه قناعت به رزق کم یعنی سود کم در اون رسوخ پیدا کنه. اون چه بازار رو سالم نگه میدارد این رواج این روحیه است، روحیه اکتفایی به رزق محدود یا بگید اکتفایی بر ربح کم، این که سعی در این داشته باشد که حتما ربحش رو زیادتر کنه این مطلوبیت نداره. یعنی وقتی بازاری های کنار هم میشینند وقتی میخوان هم دیگه تعریف کنند به جای اینکه بگن فلان کس این مال رو فروخت اینقدر سود کرد، به جای این بگن فلان بازاری این مال رو فروخت میتونه سود بیشتر کند، نه سود بیشتر نخواست، سود کمتر خواست، این رو تعریف کنند، این میشه ارزش یک بازار اسلام. از روایت اینو میفهمه که اون چه باید به عنوان ارزش در بازار اسلامی جا بیفته اینه نه آن، در حالی که در حالا بازارهای متعارف باختن، حالا بازار خودمون که قطعا بازارمون بازاری نیست که بشه وصف اسلامی بهش اطلاق کرد، اینجوری که دور هم که بنشینن میخوان کسی مرد تعریف کنن، یعنی فلان کس این جنس رو اینجوری خرید، باید چه سر و باید چه سودی بود، و این تبدیل میشه به چی؟ به یک ارزش و طرف به عنوان یک از کاسب موفق معرفی میشه. چرا؟ چون توانسته بهترین سود بیشترین سود رو مثلا در این معامله به دست بیاره. حالا اگر نه یه بازاری میتوانست سود بیشتر بیاره، نه خودش نخواست، این رو اصلا تعریفش نمیگن که این آدمی مثلا فرض کنید حالا یه افتاده شاید منفی هم بهش اطلاع، نه این غلطه. اون که درسته در معیار اخلاقیات بازار اسلامی این است که کسی که میتواند سود بیشتری بگیرد خودش با اختیار خودش تعیین کند که به سود کمتر اکتفا کند، این روحی اخلاقی مطلوب در بازار اسلامی. خب ما یکی از این روایات رو بخوانیم، البته روایات زیادی است روایات این باب.
سری بعدی از رویه همون که به حسن به بسیار بسیار اندازه سود را در معاملات و حتی در مثلا پرداخت وجود شرعی حالا معامل این سایی که به نایی مثلا مثل این کابوسی میکن زبان بجانی که یک در مورد در یاد میکن و برابدش باشه برعکس میکن و در این طرف روایت داریم که مثلا میگه علی رمضان یا جماز ملا لا مندور و لا مهجور یعنی که عزی داره اصلا من این هم داره
مقبول
و حالا میخوام بگم که یعنی وقتی که اینا باشن میخوامیم که اصلا این دست هم در غرب هست داره همشه که مثلا خود نیستان کمان میگم که اصلا با همون قیمت یعنی کمتر با روات هستانی شد
غرب این است که آدم در بازار همونی که ما قبلا گفتیم فنون تجارت رو رعایت نکنه قبل بر این همچه حالتی این ممدوح نیست کسی در نتیجه این که بلد نیست تجارت کنه بلد نیست که از بسر کلا داره بجاره نه قناعت در ربکی قبل نیست من میدونم که میتونم ربی بیشتر بیارم نه خودم اکتبا کنم کمتر نیست قبل نیست قبل اونجاییست که در نتیجه حالا به هر شکل یا عدم علم به قیمت یا به شکل دیگر کنه سرش میره در اخوات قبل نیست میگه که کسی که در نتیجه عدم تعلم یا عدم تعقل در امور کسب و کار کلا سرش بره چون اهمال کرده در رعایت اصول معامله رو اصول معامله باید رعایت اصول معامله باید رعایت حتی چکتونه بزنه هر اونجایی که باید جای به اصطلاح چکتونه هست جای مماکس هست به اصطلاح اونجا جایی هست که نه مثلا داریم که مثلا آدم هایی که تو جامعه شعنی دارن اعتبار دارن شعنشون نیست که مماکسه کنه شعنشون مماکسه کار حرکت نیست خلاصه باید شؤون معامله رو باید رعایت اصول معامله رو باید رعایت اگر کسی در نتیجه عدم رعایت اصول معامله کلا زرش بید این ممدوح نیست همون که فرموده مأجور نیست اما کسی نه خیر اصول معامله کاملا رعایت کرده و انشاء اگر میخواست میتونست خیلی سود بالا ببرد منتها قناعت به سود کم میکنه این اصفهان خیلی ممدوحه این همون چیز
هم
بله ممدوحه که با علم میاد میگه که آقا این قیمت این تو بازار اینه من کمتر میکنه ممدوحه چرا نه
حدی نداره مثلا یه بونه این فرسون خریده حالا میخواد بکنشه فقط 100,000 تومن سود میکنه این هم چیه
نه نه اگه باید میگه من میخوام به یک مؤمنی بدم که این مؤمن احتیاج داره این برای چی سود زیاد بگیرم سود کمش میگرم منتها حالا اگر یه توی دیگه باشه اگه این مزاحمت میکند این معنا با چیز دیگه مثلا یک کسی که احتیاج داره در بچهش گرسنه خب میتونه سود بیشتری بگیره سود حلال خدا برش پیش آورده میگه داخل آقا اینجا ما اینجا دیگه کار غلطی دارم که در واجه گرسنه نگه بداره تو فشار قرار بده اون سودی رو که میتونه سود مشروع اون رو نگیره بعد زن و بچهش در فشار قرار بده این نه اینجا تضاهم که هست اینجا غلط این کار خیلی غیر شرعیست این ممنوع نیست شد اما نه نمشه تأمین هم پولم داره پول زیادی هم داره احتیاج هم داره سود زیاد به سود کم قناعات میکنه خیلی دوست فرمود این روایت رو بخوانیم که از نظر سندی هم بسیار روایت قوي صحيح وقوي سند محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعن عده من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن ابي حمزه الثماري عن ابي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله في حجه الوداع الا ان الروح الامين نفث في روعي انه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب اجبار در طلب پیشه کنید ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق ان تطلبوه بمعصيه الله رزقتون اگه دیر رسید اگه تراش کردید به رزق نرسیدید عقب افتاد به رزق روزی رسیدن این شما رو وادار نکند که برید سراغ رزق حرام فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما خدای متعال این خیلی اصل مهمی است که اینو در اون اصل اول اخلاقیات بازار گفتیم مثلا ایمان به خدا و اینکه خدا مدیریت میکنه بازار بدون مدیر مدبر حکیم نیست. این اعتقاد لازمه. خدای متعال خودش ارزاق رو تدبیر کرده است، برای هر یک از ما رزق حلال او رو مقدر کرد. اگر قناعت نکند به رزق حلال و بخواد از رزق حرام به دست بیاره، خیال نکند که اگر از راه رزق حرام به دست آورد رزق خودش رو زیاد کرده و برخلاف اراده خدا تونسته عمل کنه. نه خیر، همون مقدار رزق حرامی که بهش میرسد از رزق حلالش کم میشه. معنیش این است که اگر راه رزق حرام رو هم دنبال نمیکرد، آخرش به همون پوله میرسید، به همون رزق کثیر از طریق حرامی که دنبال کرد از طریق حلال به اون میرسید. او عجله کرد. فإن الله تبارک و تعالی قسم الارزاق بین خلقه حلالا و لم یقسمها حراما فمن اتق الله و صبر اتاه الله برزقه من حله. صبر کنه از راه حلال میرسد اون رزق. و من هتك حجاب الستر و عجل فأخذه من غیر حله قص به من رزقه الحلال. کسی باید عجله کنه و دنبال رزق حرام، خدای متعال قصاص میکند، یعنی همون اندازه از رزق حرامی که به دست شما ده از رزق حلالش کم میکنه. قص به بریده میشود حضرت، یا قیچی میشه به اصطلاح، از رزق حلالش به اندازه همون رزق حرامی که کسب کرده.
روایت نسخه این
رابعی قد
هست، این اشتباه
روعی
باید باشه،
چون روعی معنی بخشت و شاید روعی درست باشه. نه تو این نسخه نیست، نه من خوندم روعی، شاید این ارتکاز ما بود، شاید روعی درست باشه همونطور که شما میخواد قطع تکیبو نمیدونم، باید من خودم مراجعه کنم و خوب در باشه شما لابد بر اساس مدرک میکنه. نه
این نسخه خطای شاید خود عرب هم هست ولی معاجم نست
به روعی درسته. قطع تکیبو. خب بقیه روایت باب رو هم ان شاء الله مراجعه بفرمایید خودتون. صلی الله علیه و آله.